بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا
ساعت 12:30 درود بر شنوندگان گرامی، به برنامه مجله خبری نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من هومن سیسان با مجموعه از گزارش ها درباره مهمترین تحولات جهان با شما خواهم بود. پیش از پرداختن به گزارش ها توجه شما را به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارمان لیلی صدر جلب میکنم.
با سلام. 13 متر که به قتل آدم ربایی و دیگر جنایات محکوم شده بودند در زندان بغداد به دار آویخته شدند. این در حالی است که در قسمت دیگری از شهر بغداد مردان مسلح با لباس‌های مبدل نظامی به سرقت از یک بانک پرداختند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار خیشتنداری فلسطینی ها شد. آقای هنیه باز هم بر تصمیم محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در مورد برگزاری انتخابات زودرس تاکید و آن را رد کرد. با این حال آقای هنیه گفت که گفتگو باید تنها راه حل باشد. کاخ سفید تایید کرد که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مسئله افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را بررسی می‌کند. کاخ سفید هر گونه اختلاف نظر میان فرماندهان نظامی بر سر اعزام نیروی بیشتر به عراق را انکار کرد. مسئولان هلال احمر عراق از تعطیلی فعالیت این مرکز خبر می‌دهند. علت این امر آدمربایی‌های گسترده در دفتر مرکزی هلال احمر در بغداد عنوان شده است. رئیس این سازمان گفته است که تا اطلاع ثانوی این دفتر تعطیل خواهد بود، ولی دفاتر دیگر این سازمان در سایر نقاط عراق به فعالیت خود ادامه می‌دهند. و سرانجام این که ستاد انتخابات ایران اسامی 54 نفر اول انتخابات شورای شهر تهران را اعلام کرد.
لیلی صدر خلاصه‌ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند و اکنون اشاره‌ای به آنچه در این مجله خبری نیمه شب خواهید شنید. گفتگویی با یک فعال سیاسی در مورد انتخابات مجلس خبرگان و شوراها در ایران، نگاهی به آخرین مصاحبه مطبوعاتی کوفی انان در مقام دبیر کل سازمان ملل متحد و بیانیه نظارت بر حقوق بشر در مورد توقف اعدام از طریق مواد سمی و گزارش‌های دیگر. مراسم انتخابات مجلس خبرگان رهبری، شورای شهری و میاندوره مجلس شورای اسلامی به پایان رسید و نتایج آن بعد از چند روز تأخیر اعلام شد. اگرچه مسئولان وزارت کشور گفتند به دلایل فنی اعلام آرا با تأخیر صورت گرفته است، اما برخی از اصلاح طلبان ابراز نگرانی کردند که این تأخیر به منظور دستکاری در نتیجه انتخابات بوده است. مهندس حسن شریعت مداری، فعال سیاسی مقیم اروپا و از جمهوری خواهان ملی ایران، در گفتگویی با علی سجادی از رادیو فردا درباره ابعاد مختلف این انتخابات میگوید تعامل دولت در این انتخابات نشان داد که مسند ولایت فقیه لرزان است. مهندس حسن شریعت مداری:
به نظر من در این انتخابات هر دو بخش شرکت مردم و دخالت حکومت رولهای مهمی بازی می کردن. اون چی که به شرکت مردم مربوط هست این هست که مردم سعی کردن تا اونجایی که با شرکتشون در انتخابات و انتخاب بین کاندیداهای محدود اجازه می داد بتوانن بر سرنوشت سیاسیشون تأثیر بگذارن. در انتخابات خبرگان دولت و گروه برآمده از نیروهای نظامی و امنیتی رو با انتخاب آقای رفسنجانی و دیگران تعدیل کنند و در انتخابات شهر و روستاها با رأی به اصلاح طلبان در حقیقت به دولت احمدی نژاد یک اخطار جدی بکنند که دیگر دوران وعده و وعیدها سر آمده است و تا اونجایی که به دخالت حکومت مربوط بود حداقل آقای خامنه‌ای با عدم موافقت با حذف آقای رفسنجانی و مؤتلفه به وسیله مجلس خبرگان اجازه داد که این گروه آقای مصباح یزدی و دوستانشون تعدیل بشن و نشان داد که طالب این نیست که یک سره به حمایت نیروهای برآمده از سپاه و دستگاه امنیتی متکی باشه و از عاقبت این کار برحذر هست. میخواهد نوعی تعادل ایجاد کنه و در این تعادل بازی کنه و این هر دو به نظر من نتایج مهمی است.
در واقع شما هم به شرکت مردم در انتخابات، هم به نقشی که آیت الله خامنه‌ای درش ایفا کرده در ایجاد تعادل، یک نوع بهای مثبت می‌دین. نقصان‌های انتخابات چیه به نظرتون؟
به نظر من این انتخابات مانند همه انتخاباتی که در جمهوری اسلامی هست، نه یک سره انتخاباتی فرمایشی است، نه انتخاباتی آزاد است، و بنابراین نظام سیاسی ایران هنوز نتوانسته است که انکشاف مثبتی در جهت آزادسازی انتخابات داشته باشه و همچنان مانند 27 سال گذشته به مردم به عنوان ماشین رأی نگاه میکنه و حساس هست به اینکه زیاد شرکت کنن تا نشان بدهد که مشروعیت داره. سه انتخابات رو در هم ادغام کرد تا شرکت مردم را بیشتر تأمین بکنه و بازی‌های جناحی رو امکان داد زیاد منعکس بشه تا ایجاد شور انتخاباتی بکنه و به قول خودشون تنور انتخابات رو گرم بکنه. هنوز نظام سیاسی ایران اجازه حضور کاندیداهای آزاد و احزاب مستقل از حکومت رو نداده و این عیوب مهمی است که این نظام سیاسی داره و بنابراین هیچ تغییری در این زمینه نشده تا من چیز مثبتی در این قضیه ببینم.
شما فکر میکنین که آیا این چهارچوب نظامی که وجود داره، یعنی به این ترتیب که مجلس خبرگانی هست که ولی فقیه رو انتخاب میکنه و در این حال ولی فقیه دست بالا رو داره در انتخاب اعضایی که بعداً برای خبرگان انتخاب میشن، در واقع یک نوع دور باطل اینجا هست، شما فکر میکنید که این چهارچوب هیچ وقت ممکن استش که از داخل خودش شکسته بشه و به یک به اصطلاح آزادی برسه که با معیارهای جهانی قابل قبول باشه؟
اتفاقاً این انتخابات یک جنبه بسیار جالبی داشت که اندازه کافی قضیه را تیز بشکافیم اینو خواهیم دید. جمهوری اسلامی نظام ولایت فقیهی را در حقیقت مبتکرش بوده که این نهاد ولایت فقیه به وسیله هزاران چفت و بست اجتماعی، قانونی و اختیارات بسیار بسیطی که به ولی فقیه داده، خواسته است که نقش یگانه ولی فقیه را در این نظام تضمین و ابدی بکنه. این انتخابات نشان داد که این تخت بسیار لرزان است و با تغییر تعادل قوا رهبر باید بر سر جای خود بلرزد و از این نهاد با بازی‌هایی که اینجا و آنجا برای ایجاد تعادل قوا میکنه حفاظت بکنه. و معنای دیگر این است که این تغییر جدید تعادل قوا در حقیقت مواضع رهبر را در اختیارات خودش قرار در اختیار خودش قرار نمیده و تابعی از تعادل قوای موجود میکنه. بنابراین اگر یک نتیجه دقیق سیاسی بگیریم، قوانین کاغذپاره های بیش نیستند که این تعادل قوای اجتماعی میتواند هر تفسیر رو بر آن سوار کنه و حتی اون رو لوس بکنه. از این نباید ترسید که قوانین جمهوری اسلامی مانع ابدی برای انکشاف اجتماع هستند. اگر اجتماع بست سیاسی پیدا بکنه، این قوانین بر سر راه اون مانع جدی هستند ولی مانع ابدی نیستند.
یک سوالی که پیش میاد مسئله به اصطلاح صحت انتخاباته. با وجود همه مشکلاتی که این انتخابات داره و انتخابات دیگری هم تو اشاره کردی در همه تاریخ جمهوری اسلامی وجود داشته، ولی به هر حال یه عده‌ای از مردم میان رأی میدن برای تعدیل قدرت یا به هر علت دیگری، منتها در شمارش آرا این بحث در سالهای اخیر به خصوص پیش اومده است که ممکن است که تقلب بشه، ممکن است که صندوق‌ها رو عوض کنن. ما این مشکل رو دست کم تا 7 8 سال پیش نداشتیم. این یک پدیده جدیده در ایران. آیا فکر می‌کنید که این ممکن است که یک وقت به اصطلاح به اعتراض‌های مردم بیانجامه؟ آیا مردم هیچ فکر می‌کنن که رأیشون عوض بشه چه بکنن؟
بله، مسلماً از هنگامی که بسیج و نیروهای نظامی کنترل انتخابات رو در دست دارند، هیچ تضمینی برای تعویض صندوق‌های رأی نیست. برای اینکه مردم عادی و جناح‌های رقیب نفوذ کمتری در تعیین صحت آراء دارند و در جاهایی هم که ناظرین آزاد بر سر صندوق‌ها هستند، چون دستگاه سازمان یافته است که بعد از اینکه اینها پس از چند ساعت تعویض میشن افراد جدیدی میان، به هر صورت اونها میتوانند نتایج انتخابات رو مخدوش کنند. اگر حساسیت انتخابات به جایی برسد که مردم فکر کنند این یا آن کاندیدا میتواند تغییر سرنوشت سازی در سرنوشت اونها داشته باشه، حتما اعتراض خواهند کرد. در تعادل قوای فعلی مردم فرق چندانی بین کاندیداها نمیبینند و این کاندیداها چون از کانال شورای نگهبان میگذره و پس از گذشته از این فیلتر، برای مردم اون حساسیت ایجاد نمیشه که نسبت به صحت انتخابات اعتراض گسترده‌ای بکنه.
گفتگوی مهندس حسن شریعت مداری را میشنیدید با همکارمان علی سجادی در مورد انتخابات مجلس خبرگان و شوراها. به رادیو فردا گوش میکنید.
حقوق بشر،
هر دوشنبه تا پنج شنبه ساعت 10 شب.
کوفیانان روز دوشنبه در آخرین مصاحبه مطبوعاتی خود در مقام دبیر کل سازمان ملل متحد شرکت کرد. آقای انان از جنگ عراق به عنوان بدترین خاطره دوران دبیر کلیش و از حل برخی مسائل حقوق بشری به عنوان بهترین لحظه کاریش در سازمان ملل متحد نام برد. تارا عاطفی گزارش می‌دهد.
کوفی انان دبیر کل سازمان ملل متحد به زودی جای خود را به بن کی مون دبیر کل جدید خواهد داد. آقای انان روز سه‌شنبه در آخرین کنفرانس خبری خود به عنوان دبیر کل سازمان ملل متحد شرکت کرد. کوفی انان در این کنفرانس در مورد بحران اسرائیل فلسطینی گفت که لازم است برای حل این مسئله تلاش مجددی صورت گیرد.
مسئله مذهب نیست. بله، در برخی شرایط دینداران نسبت به یکدیگر بسیار بد رفتار می کنند. اما اصل و پایه بیشتر این نزاع‌ها سیاست است.
آقای انان گفت طی 10 سال گذشته بسیاری از مسائل موجبات نگرانی وی را فراهم آوردند و وی به دلیل ترک این سمت این مسائل را رها نمی کند. آقای انان گفت که قصد دارد در آینده بر روی برخی از مسائل مربوط به آفریقا، حقوق بشر و گرمایش جهانی کار کند. در این کنفرانس از آقای انان سوال شد که بزرگترین دستاورد و بدترین لحظه دوران خدمتش در سازمان ملل به عنوان دبیرکل چه بوده است. آقای انان در پاسخ گفت:
I would say that the work we did on human rights and the approval of the responsibility to protect by the member states.
کاری که در زمینه حقوق بشر انجام دادیم و تصویب مسئول دانستن کشورهای عضو در حفاظت از شهروندانشان، دوم مبارزه ما برای برابری، اینکه تصمیم گرفتیم نابرابری میان کشورها و در داخل کشورها باید کاهش بیابد، و اینکه دنیایی که در آن فقر شدید و ثروت بیکران در کنار هم وجود دارند دنیای پایداری نیست. و ما به اهداف توسعه هزاره رسیدیم که امروز برای ما چارچوب اصلی توسعه به حساب می آید. همچنین کارهایی که در زمینه بیماری های مصری انجام دادیم، از HIV/AIDS گرفته تا آنچه با سازمان بهداشت جهانی در زمینه آنفولانزای مرغی صورت گرفت، مسائل مهمی بودند.
کوفی انان به عنوان بدترین لحظات دوران خدمتش در سازمان ملل متحد از جنگ عراق نام برد.
I think the worst moments of course was
بدترین زمان البته جنگ عراق بود که به عنوان یک سازمان ما نتوانستیم آن را متوقف کنیم و من واقعا هر آنچه توانستم برای توقف آن انجام دادم. دیگر لحظه‌ای که واقعا رنج‌آور بود از دست دادن همکارانمان در بغداد بود.
بان کی مون وزیر امور خارجه پیشین کره جنوبی به عنوان جانشین کوفی انان انتخاب شده. آقای بان کار خود را از روز اول ژانویه آغاز خواهد کرد.
گزارش تارا عاطفی را میشنیدید که نگاهی داشت به آخرین مصاحبه مطبوعاتی کوفی انان در مقام دبیر کلی سازمان ملل متحد. کاندولیزا رایس روز سه‌شنبه در دیدار با ایوالو کالفین وزیر امور خارجه بلغارستان نسبت به صدور حکم اعدام برای 6 کارمند بیمارستان از سوی دادگاه لیبی به اتهام آلوده کردن کودکان لیبیایی به ویروس HIV AIDS ابراز نارضایتی و نگرانی کرد و خواهان آزادی هرچه سریع‌تر این افراد شد. مسعود ملک گزارش می‌دهد.
یک پزشک فلسطینی و 5 پرستار بلغار در اواخر سال 2004 میلادی به اتهام آگاهانه آلوده ساختن بیش از 400 کودک لیبیایی به ویروس HIV/AIDS در اواخر دهه 1990 محکوم به اعدام شدند. دادگاه تجدید نظر که به حکم دیوان عالی لیبی تشکیل شد نیز پس از رسیدگی دوباره به پرونده روز سه‌شنبه حکم اعدام این افراد را تایید کرد. کاندالیزا رایس وزیر امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در آستانه ملاقات با همتای بلغار خود ایوالیو کالفین نسبت به فاجعه آلودگی صدها کودک لیبیایی که حدود 50 نفرشان تا به امروز بر اثر ابتلا به ایدز جان خود را از دست داده‌اند ابراز همدردی کرد. اما با این حال خانم رایس بار دیگر بر درخواست ایالات متحده مبنی بر آزادی فوری پرستاران بلغار و پزشک فلسطینی تاکید کرد.
We understand very much that there are children who have suffered and we are concerned.
ما به خوبی درک می‌کنیم کودکانی آسیب دیدند و از این بابت و برای خانواده‌هایشان ناراحتیم، اما ما همچنان نگران این هستیم که این پزشکان و پرستاران هر چه سریع‌تر بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند. ما از حکم دادگاه بسیار مایوس هستیم.
خانم رایس به ایوالیو کالفین اطمینان داد ایالات متحده به تلاش برای رهایی این افراد ادامه خواهد داد. وزیر امور خارجه بلغارستان نیز به نوبه خود درباره اتفاقی که برای کودکان لیبیایی افتاده ابراز همدردی کرد، اما بر بیگناهی پرستاران بلغار و پزشک فلسطینی تاکید گذاشت.
There is all the reasons to believe that they are innocent and they shouldn't be related to this tragedy and we feel.
دلایل بسیاری مبنی بر بیگناهی این افراد وجود دارد و نباید این فاجعه را به آنها نسبت داد. ما هم احساس دلسوزی میکنیم و از این تراژدی ناراحتیم. ما امیدواریم بتوانیم مقامهای لیبی از جمله مقامهای قضایی لیبی را متقاعد به بستن پرونده کنیم تا پرستاران بلغاری اجازه بازگشت به وطنشان را بیابند.
حکم دادگاه لیبی همچنین انتقاد دولت‌ها و سازمان‌های حقوق بشری اروپا را به همراه داشته است. بعضی دانشمندان قصور و کمبود بهداشت در بیمارستان لیبی را عامل آلودگی کودکان لیبیایی قلمداد می‌کنند. مجله پزشکی نیچر اوایل این ماه گزارشی به نقل از یک گروه دانشمندان بریتانیایی به چاپ رساند که در آن گفته می شود علائم ویروس HIV/AIDS از پیش از آغاز به کار پرستاران بلغار و پزشک فلسطینی در بیمارستان بنغازی در سال 1998 مشاهده شده است و احتمالاً این ویروس بر اثر ضعف نظافت و استریلیزه کردن تجهیزات و لوازم پزشکی در بیمارستان گسترش یافته است. موضوع آلودگی کودکان لیبیایی به ویروس HIV/AIDS و پرونده محاکمه متهمان این دادرسی از سرعت روند عادی‌سازی روابط لیبی با آمریکا و کشورهای اروپای غربی در پی چشم پوشی دولت معمر قذافی از برنامه تولید سلاح‌های کشتار جمعی در لیبی در سال 2003 کاسته است.
گزارش مسعود ملک را می‌شنیدید از دیدار وزیر امور خارجه آمریکا با همتای بلغاریش. سازمان نظارت بر حقوق بشر در نیویورک طی بیانیه‌ای خواستار متوقف شدن اعدام از طریق تزریق مواد سمی در ایالات متحده شد. همزمان به دنبال حکم یک دادگاه فدرال در ایالت کالیفرنیا و به دستور فرماندار ایالت فلوریدا اعدام از طریق مواد سمی در این دو ایالت متوقف شد و قرار است کمیسیونی به منظور تحقیق و بررسی پیرامون روش تزریق مواد سمی تشکیل شود. الهه هکس گزارش می‌دهد.
این سازمان بین‌المللی حقوق بشر می‌گوید روز به روز مدارک و شواهد بیشتری نشان می‌دهد که مجازات‌های اعدام در ایالات متحده آمریکا با اشتباهات متعدد و روش‌های خشن و غیر انسانی صورت می‌گیرد. بنابر حکم یک دادگاه فدرال در ایالت کالیفرنیا، مقامات دولتی این ایالت میبایست روش تزریق مواد سمی برای اعدام‌ها را موقتاً قطع کنند و به تحقیق و بررسی اجرای روش کنونی بپردازند. 37 ایالت در ایالات متحده امریکا در مجازات‌های اعدام از روش تزریق مواد سمی استفاده می‌کنند که اخیراً موارد زیادی در گوشه و کنار کشور نشان داده که به کار بردن این روش منجر به آزار و اذیت و ایجاد درد در افراد قبل از اعدام می‌شود. سازمان نظارت بر حقوق بشر با جمع‌آوری شواهد و مدارک مستند یک گزارش مشروع در این باره تهیه کرده است. ضمناً دستور فرماندار ایالت فلوریدا جب بوش به قطع موقت اعدام‌ها از طریق مواد سمی در این ایالت و دستور تشکیل یک کمیسیون بررسی به این دلیل بوده که تحقیقات کالبد شکافی از مجرمی که به اتهام قتل به وسیله تزریق مواد سمی اعدام شده بود نشان داد که دست‌های او سوخته و مدت 34 دقیقه نیز طول کشیده تا او کاملا جان دهد، زیرا مواد سمی اشتباهاً در هنگام تزریق به زیر پوست او رفته بود. سازمان نظارت بر حقوق بشر میگوید هرچند با مجازات اعدام به هر طریق مخالف است، اما در بیانیه خود خواسته است تا زمانی که 38 ایالت از 50 ایالت در ایالات متحده امریکا از اعدام برای مجازات مجرمین استفاده می کنند، قوانین بین الملل و حقوق بشر مقامات این ایالت‌ها را موظف می‌کند که از روش‌های استفاده کنند که مجرمین در هنگام اعدام مورد آزار و اذیت روحی و جسمی قرار نگیرند.
گزارش الهی هیکس را می‌شنیدید درباره بیانیه سازمان نظارت بر حقوق بشر در مورد توقف اعدام از طریق مواد سمی. ساعت 12:21 مجله خبری نیمه شب رادیو فردا را ورق می‌زنیم.
ایران و آمریکا در هفته‌ای که گذشت.
شنبه‌ها ساعت 9 شب و یک شنبه‌ها ساعت 1 بامداد.
فضانوردان سفینه دیسکاوری سرانجام توانستند صفحه قدیمی انرژی خورشیدی را که به ایستگاه بین‌المللی فضای متصل بود جدا کنند. همکار رادیو فردا مهدی جاوید گزارش می‌دهد.
کریستل فوگلسنگ و رابرت کوربیم توانستند صفحه انرژی خورشیدی را که بخشی از دستگاه قدیمی انرژی ایستگاه فضایی بین‌المللی بود از آن جدا کنند. این صفحه انرژی چهارشنبه گذشته زمانی که فضانوردان قصد جدا و تا کردن آن را داشتند گیر کرد و در حال نیمه بسته باقی ماند. راهپیمایی روز دوشنبه رابرت کوربیم چهارمین راهپیمایی فضایی او بود که بیش از هر فضانورد دیگری در طی یک سفر محسوب می شود. راهپیمایی روز دوشنبه فضانوردان حرکتی غیر منتظره محسوب می شد از آنجایی که از پیش برنامه ریزی نشده بود. با این حال مدیران ناسا، سازمان فضایی هوایی ملی آمریکا میگویند آنها ترجیح دادند که به جای اینکه از فضانوردان مستقر در ایستگاه بخواهند مشکل صفحه خورشید را حل کنند، از فضانوردان سفینه دیسکاوری بخواهند ماموریتی را که آغاز کردند به پایان برسانند. تریسا مک مقام ناسا میگوید با وجودی که راهپیمایی فضایی به تنهایی کار بسیار دشواری محسوب نمی شود، اما باز هم مأموریت خطیری بود.
What's challenging is doing it having only a few days to come up with an entire EVA.
مسئله چالش انگیز این بود که تنها در عرض چند روز باید طرح یک راهپیمایی جدید ریخته می‌شد. ما معمولاً یک سال تا یک سال و نیم برای این راهپیمایی‌ها تمرین می‌کنیم. در راهپیمایی روز دوشنبه رابرت کوربیم به بازوی ربات ایستگاه فضایی وصل شد، حرکتی که او هیچگاه تمرین نکرده بود. آقای کوربیم در نهایت با کمک کریستر فوگلسنگ موفق به جدا کردن صفحه خورشیدی شد. سفینه دیسکاوری روز سه‌شنبه یک روز بعد از آنکه برنامه ریزی شده بود ایستگاه فضایی بین المللی را ترک خواهد کرد و روز جمعه به زمین خواهد رسید.
فضانوردان سفینه دیسکاوری سرانجام توانستند صفحه قدیمی انرژی خورشیدی را که به ایستگاه بین‌المللی فضای متصل بود جدا کنند. مهدی جاوید گزارش می‌داد. امروز چهارشنبه 29 آذر ماه 1385 خورشیدی است، برابر با 20 دسامبر 2006 میلادی. روز شماره تاریخ را می شنوید.
امروز در تاریخ.
بیستم دسامبر 1951،
در این روز نخستین نیروگاه هسته‌ای تولید برق در جهان در ایالت آیداهوی آمریکا موفق به تولید الکتریسیته کافی به منظور روشن کردن 4 لامپ 200 واتی شد.
20 دسامبر 1952،
در این روز بر اثر سقوط هواپیمای نظامی C-124 در ایالات متحده در ایالت واشنگتن 87 نفر کشته شدند.
20 دسامبر 1973،
در این روز دریادار لوئیس کاررو بلانکو نخست وزیر اسپانیا توسط بمبگذاری در اتومبیل در مادرید ترور شد.
20 دسامبر 1984،
در این روز قطار حامل بیش از 1 میلیون لیتر بنزین در 13 تانکر در تونل سامیت در بریتانیا آتش گرفت. این بزرگترین آتش سوزی در یک تونل در تاریخ محسوب می شود. ماموران آتش نشانی تا 7 ژانویه در محل مشغول خاموش کردن آتش بودند.
20 دسامبر 1988،
در این روز پیمان ملل متحد برای مبارزه با مواد مخدر در وین پایتخت اتریش به امضا رسید. این پیمان یکی از 3 پیمان عمده سازمان ملل متحد برای کنترل قاچاق مواد مخدر محسوب می شود.
20 دسامبر 1989،
در این روز ایالات متحده نیروهای خود را به منظور سرنگونی دولت مانوئل نوریگا به پاناما فرستاد.
20 دسامبر 1995،
در این روز سازمان پیمان اتلانتیک شمالی ناتو مأموریت پاسداری از صلح را در بوسنی‌هرزگوین آغاز کرد. در این روز بر اثر برخورد هواپیمای بوئینگ 757 خطوط هوایی امریکن به کوهی در شمال کولومبیا 160 نفر کشته شدند.
20 دسامبر 1999،
در این روز بنا به رأی دیوان عالی ایالت ورمانت زوجهای همجنسگرا در این ایالت از حقوقی برابر با زوجهای غیر همجنسگرا برخوردار شدند. در این روز اداره مکائو از پرتغال به جمهوری خلق چین واگذار شد.
20 دسامبر 2005،
و در این روز بر اثر اعتصاب اتحادیه کارگران سرویس حمل و نقل شهر نیویورک در اعتراض به کمبود دستمزد و بیمه بازنشستگی در قراردادهای جدید کارگران، تمام سرویس های اتوبوسرانی و مترو شهر نیویورک به مدت 2 روز تعطیل شد.
این بود مجله خبری نیمه شب رادیو فردا. در پایان نگاهی دیگر می اندازیم به عناوین مهمترین خبرهای جهان. دیک چینی معاون رئیس جمهوری آمریکا به عنوان شاهد به دادگاه احضار شد. وکیل مدافع لوئیز لیبی رئیس دفتر پیشین دیک چینی به قاضی دادگاه محاکمه موکلش در واشنگتن اطلاع داده قصد احضار آقای چینی به محکمه را دارد. 13 مرد که به قتل آدمربایی و دیگر جنایات محکوم شده بودند در زندان بغداد به دار آویخته شدند. این در حالی است که در قسمت دیگر از شهر بغداد مردان مسلح با لباس‌های مبدل نظامی به سرقت از یک بانک پرداختند. اسماعیل هنیه نخست وزیر تشکیلات خودگردان فلسطینی خواستار خیشتنداری فلسطینی ها شد. آقای هنیه باز هم تصمیم محمود عباس رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی را برای برگزاری انتخابات زودرس رد کرد. کاخ سفید تایید کرد که جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا مسئله افزایش نیروهای آمریکایی در عراق را بررسی می کند. و مسئولان هلال احمر عراق از تعطیلی فعالیت این مرکز خبر میدن. علت این امر آدم ربایی های گسترده در دفتر مرکزی هلال احمر در بغداد عنوان شده است. رئیس این سازمان گفته است تا اطلاع ثانوی این دفتر تعطیل خواهد بود، ولی دیگر دفاتر این سازمان در سایر استانهای عراق به فعالیت خود ادامه خواهد داد. شنوندگان عزیز، مجله خبری